شبیه یا علی یا مرتضی یا مرتضی یا مرتضی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان با صفا دوست داشتنی تک تک شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، مردم عزیز ایران اسلامی، زنان و مردان با صفا و مؤمن و دوستان خوب بینندهی که هر جای این عالم هستید و همراه شبکه جهانی ولایت، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر بشید، هر چی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه و کانون خانواده هاتون هم امیدوارم گرم گرم باشه، مثل این شبها و روزهای تابستون که خیلی هوا گرم شده. امروز که هوا خیلی در شهر مقدس قم و برخی از شهرهای ایران اسلام گرم بود، انشاءالله این گرمها و گرمایشها در زندگی های شما هم اثر بکنه از این بابت که زندگیتون رو گرم بکنه، یه وقتی باعث کسالت و بیماری برای شما نشه. امشب هم اومدیم با دست پر با مجموعه برای بچه های برنامه زنده اخلاق علوی تا این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم، ولی اون چیزی که خیلی به ما کمک میکنه، انرژی میده، حال ما رو عوض میکنه، پیام های شماست که آقای کیا دوستان خوب اتاق فرمان زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن که بتونید راحت با ما ارتباط برقرار کنید. پیام کوتاهمون که 301203 هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید در مورد موضوع برنامه‌مون و هر آنچه که دل تنگتون میخواد با ما در میون بگذارید و ما هم خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. تلفن‌ها هم به موقع خودش زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید، حتی سوال هم بپرسید. همونطور که میدونید ما یک خواهشی کردیم از محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که ما شب جمعه برنامه اخلاق علوی یک ساعت بود، از ایشون خواهش کردیم، درخواست کردیم و ایشون هم بزرگواری فرمودن، درخواست ما رو پذیرفتن، قبول کردن که به مدت یک ساعت و نیم برنامه باشه و ما بتونیم بخشی از برنامه رو به مباحث شبهاتی بپردازیم و در واقع اختصاص بدیم و همچنین سوالات شما رو هم انشالله جواب بدیم. خب پس منتظر میمونیم تا پیام‌های شما به دست ما برسه. اجازه بدید که ارادت و سلام و تحیات خودم رو تقدیم بکنم محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، سیدی برنامه را میبینند، بنده خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش خدمت همه گرامیان تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی صدیقه طاهره و امیر المؤمنین که این روزها متعلق به این دو بزرگوار هست. ظاهرا فردا شب شب ازدواج حضرت امیر سلام الله علیه.
فردا شب نیست، بله. شب شهادت امام جواد هست، بله. شب بعدش، بله. یک شنبه شب میشه،
بله، که این ایام متعلق به این، بله، این دو بزرگوار هست و ما ضمن تبریک این پیوند مبارک بی نظیر تاریخ بشریت، شاید ما در عالم هستی ازدواجی با برکت تر از ازدواج حضرت امیر و صدیقه طاهره نداشتیم که قلب مقدس نبی مکرم خوشحال شد و از این دو بزرگوار ائمه علیهم السلام و مهدی فاطمه سلام الله علیها به دنیا آمد که دنیا را پر از عدل داد خواهد کرد. خدا را به این دو نور پاک سوگند می دهیم فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج همه را برآورده نماید، حوائج ما و شما عزیزان را به آبروی این دو بزرگوار برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الهی شکر، ابتدای برنامه‌مون با این دعای قشنگ مستجاب مزین شد، ذکر نورانی و با فضیلتی که همیشه اثرگذار هست و در شب‌های جمعه فکر می‌کنم حال هوای بهتری به ما میده، مخصوصاً که یاد کنیم از همه گذشتگانمون، پدرها، مادرها، اونهایی که جاشون خالی هست در بین ما، علما و صلحا و شخصیت‌هایی که مدیونشون هستیم، آنچه که امروز داریم مدیون و مرهون زحمات و تلاش‌های شبان روز اونها هست. انشالله روحشون، همه پدرها و مادرها، از این برنامه شاد بشه به واسطه مطالبی که گفته میشه. خب ما همونطور که گفتم برنامه دو بخشه. بخش اول اخلاق علوی هست. بریم بشینیم پای سفره وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، از اخلاق حضرت یاد بگیریم و انشالله در زندگیمون به کار ببریم. و بخش دوم رو هم که بحث شبهاتیست انشالله به موقع تقدیم خواهم کرد. جناب استاد، یکی از گناهانی که خب انسان گرفتار اون هست و یک واقعیت، بعضی وقتا خودمون گناه میکنیم، معصیت میکنیم که خب خیلی بده، بعضی وقتها توجه به گناه و لغزش‌های دیگران داریم، اینه که بالاخره یه وقتی کسی خطایی کرد، اشتباهی کرد، یه دستوراتی به ما شده، سفارش‌هایی شده، توصیه‌هایی شده، یا اینکه مثلا خدای نکرده اگر گناهی رو از کسی دیدیم اون رو مورد ملامت و مذمت قرار میدیم. ببینیم که تو این زمینه باید چه کار بکنیم، چی ها رو یاد بگیریم و انشالله عمل بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با نکته‌ای که حضرت عالی اشاره فرمودید که یکی از واقعا بدترین گناه و مبغوزترین عمل، این که انسان خودش به گناهان خودش هیچ توجهی نکنه، عیوبات خودش رو چشم پوشی کنه و دنبال عیوب مردم باشد، دنبال لغزش های دیگران باشد، دنبال گناهانی که دیگران مرتکب میشن باشد. من اولا قبل از این که این سؤال حضرت عالی رو جواب بدم، روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه ما داریم، خیلی روایت عجیب و جالب و جذاب، این من بارها عرض کردم، اگر تمام روانشناسان عالم جمع بشن این تعبیر رو نمیتونن به حق مطلب ادا کنن. حضرت میفرماید احبب حبیبک هون ما، دوستی را متوسط و اندازه بگیرید، یعنی با دوستانتون رفشتون خیلی حالت طبیعی باشد، متعادل باشد، تمام اسرار زندگی رو در اختیار او قرار نده، اجازه نده او به تمام زوایای زندگیت مطلع باشد و پی ببرد. چرا؟ عسى ان یکون عدوک یوما ما، شاید یک روزی دشمنت شد، تمام اسرار زندگیت رو برملا میکنه، تمام زوایای زندگیت رو برای مردم بازگو میکنه، رسوا میکنه شما را. از اون طرف و ابغض عدوک هون ما، اگر با کسی هم های دشمن باشی معتدل باش، همه اسرارش رو برملا نکن، همه پرده ها را پاره نکن، همه پلها را خراب نکن،
یه راه برایش بگذار که
بله. عسى ان یکون حبیبک یوم ما، شاید یه روزی با این رفاقت داشته باشی، دوستی رو دوباره از سر بگیری. وقتی که ما او را رسوا کردی، مفتزهش کردی، بی آبرو کردی، هر وقت چشمت به چشمش میفته خجالت میکشی ها. خیلی تعبیر عجیبی، میگه با دوستان معتدل و متوسط تمام اسرار زندگی رو در اختیارش قرار نده، با مخالفین هم پرده‌دری نکن، همه پولها رو خراب نکن، راهی برای بازگشت یک روز تم بگذار. این یک نکته. نکته دیگر، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رفاقت‌ها، خب ببینید معصوم فقط من اسمه الله، کسی است که خدای عالم او را معصوم قرار داده و توفیق داده برای اونها که گناه نکنن، فکر گناه هم نکنن، و جز این 14 نور پاک ما کسی رو سراغ نداریم. تمام ماها خوبی هامون نسبی است، بدی هامون نسبی است. اگر بنا باشد هر روز لغزش های خودمون رو با یک چشم دیگری نگاه کنیم، میبینیم روزانه چندین لغزشی از ما سر میزنه، چندین گناهی از ما سر میزنه. ولی خب توبا لعبد کتب عند کل سیئت استغفر الله، خوشا به حال اون بنده که در کنار هر گناهش یک استغفر الله هم ثبت میکنه. و در رفاقت ها و دوستی ها خب ما میبینیم طرف مقابل ما یه روز غیبت میکنه، یه روز دروغ میگه، یه روز کارا دیگر میکنه. امیر المؤمنین میفرماید تجاوز عن الزلل، با دیگران و دوستانت و با مؤمنین تلاش کن از لغزشهاش بگذر، چشم پوشی کن و اقل الاثرات. میبینی اگر اشتباهات میکنه اشتباهات رو فراموش کن، ترفع لکت درجات. اگر آمدی از لغزش های طرف مقابل چشم پوشی کردی، نقاط ضعف او را به روخش نکشیدی و در نزد دیگران بازگو نکردی، خدا درجات تو را بالا میبره. ترفع لکت درجات. یا باز روایت دیگر، اغتفر زلت صدیقک یزکک عدوک، نسبت به دوستانت از لغزشهایش چشم پوشی کن. اگر حتی در حق تو هم بدی کرد از او هم بگذر، نتیجه اش خدای عالم کاری میکنه دشمنانت تو را تعریف کنن، مدح تو را خدا در زبان دشمنانت جاری میکنه. یا ثمرت الاخوه حفظ الغیب و اهداء العیب، یکی از ثمره و میوه اخوت، انما المؤمنون اخوه، خدایال میگه مؤمنین همه برادر یکدیگر هستند. میوه اخوت این هست که ما دوتا کار کنیم، یکی پشت سر این برادر دینیمان و مؤمن عیبهایش رو چشم پوشی کنیم، بازگو نکنیم، و اهداء العیب، اگر لغزشی نقصانی میبینیم دوستانه بیاییم بگیم مثلا حاج علی آقا شما فلان روز فلان کار رو کردی، من برام خیلی روشن نیست، آیا این درسته مثلا منم انجام بدم؟ نگم نه کار بد کردی ها، یعنی فرق
داره غیر مستقیم.
بله غیر یک دفعه میگم بله آجا اسماعیل شما فلان روز فلان غیبت، نه آجا فلان روز فلان جمله رو من شنیدم، من روشن نیست برام، من میخواستم یه مقداری یاد بگیرم، اگر واقعا این درست اشکالی نداره شاید من بعضی وقتا انجام میدم، دغدغه است برای من که این درسته یا درست نیست، از شما میخوام یاد بگیرم.
آره حسن، حکایت اون پیرمردی که اشتباه وضو میگرفت، امام حسن و امام حسین در تاریخ داریم، چطور ایشون مثلا اومدن با وضو گرفتن اشتباه اون پیرمرد رو بهش،
بله آمد گفت پیرمرد من امام حسن با هم وضو میگیم کدام وضوی من درسته؟ خب این فهمید وضوش خودش خراب بود، گفت نه آقا جان شما هر دو وضوتون درسته، وضوی من خراب بوده، شما خواستید با این کارتون به من درس بدید. یا احب اخوانی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادر من اونیست که عیبهای مرا چیکار کنه، برا من بازگو کنه. دوستان از اگر یک کسی آمد 4 تا عیبی از شما گفت جلوی چشمت، نه تنها نباید ناراحت بشی، لبهای او را باید ببوسی، اینها مایه تکامل تو را فراهم میکنه، مایه پیشرفت تو را فراهم میکنه. اگر امروز از زبان دوست عیوبت را قبول نکردی، در برابر او برآشفتی، آقا چرا همچه میکنی، فردا دشمن میاد همین عیبها را مایه مفتزح شدن تو قرار می دهد. احب اخوانی من اهدا الی عیوبی. ولی عرض کردم این از یک طرف، از طرفی هم ما بریم جلوی چشمش دوستانه با یک زبان خوش، دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه
روبرو گوید،
روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار بیان پشت سر رفته مو به مو گوید. ببینید این تعبیر حضرت امیر، ثمرت الاخوه حفظ الغیب و اهداء العیب، خیلی زیباست. پشت سر از او دفاع کن، پیش رو عیوباتش رو دوستانه باش بازگو کن. یا در روایت دیگر میگه یا عبدالله، ای بنده خدا، لا تعجل فی عیب عبد بذنبه، نه یا هی به رخ طرف مقابل بکش آقا فلان روز فلان گناه کردی فلان، فلعله مغفور له، شاید خدای عالم استغفار کرده گناه او را بخشیده، ولی همین بازگو کردن عیب او معصیتی است، لعلک مؤدب علیها، همین گناهی که داری به رخش میکشی شاید این خود استغفار کرده خدا بخشیده، ولی این گناه به رخ او کشیدن گناهی است که فردا تو را خدا عذابت میکنه. یعنی امیرالمومنین از هر طرف در رو میبنده به روی ما، یعنی ما رو تو آنچنان در بنبست قرار میده که اصلا لب به عیب دیگران نگشاییم. و یک عبارت قشنگی هم داره، بعضی از افراد هستن دوستان عزیز فقط کارشون این هست که ببینن که تو زندگی طرف لغزش چقدر داره، گناه چه داره، مشکلات چه داره، عیوبات چه داره، اصلا عادت به این دارن. امیرالمومنین میفرماید دبل عیوب یحبون اشاعت معایب الناس، اونی که دنبال عیب مردمه این دلیل بر این است که خودش مملو از عیوبه، دنبال عیب جویی از مردم، برای چی؟ لیتسع لهم العذر فی معایبه، خواهد خودش رو قانع کنه، خودش رو آرام کنه، بابا اگر من عیبم دارم، آقا هم عیب داره ها، دنبال عیب دیگرانه برای اینکه مایه تسکین
خودش
باشه. باز عبارت دیگری باز علی جان داره، فداش بشم، یعنی وقتی دوستان آدم کلمات امیرالمومنین رو میخوانه، یعنی کلام الملوک، ملوک الکلام، کلامکم نور، یعنی آدم یک روایت رو 50 مرتبه آدم میخوانه، هر دفعه یک نورانیتی در قلب انسان ایجاد میکنه. بیر شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس عمیان لما، بدترین مردم، شرورترین مردم اونست که دنبال عیبه های مردمه، دنبال لغزش های مردمه، نقاط ضعف مردمه. بعد من کشف حجاب اخی ان کشف عورات بیته، کسی دنبال این هست که عیوبات دیگران را برملا کنه، خدای عالم عیوبات زندگی او را برملا خواهد کرد. دنیا دنیای بدبستانه. من بحث عن اسرار غیبه ازهره الله اسراره، کسی دنبال اینه که با یک کسی رفیق شده ببینه عیوباتش چیه، لغزشهاش چیه، بیاد برملا کنه. میگه نتیجه این است که همون طوری که تو دنبال عیبهای مردم، لغزشهای مردم، نقاط ضعف مردم هستی بیای برای مردم باز، خدای عالم هم اسرار تو را برملا خواهد. باز در روایت دیگری خیلی عجیبه که مرحوم کلینی در کافی 10-12 تا روایت خیلی تکان دهنده داره از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم، اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین حالتی که انسان میتونه به کفر داشته باشه، خیلی عجیبه، ان یواخ الرجل علی الدین فیحصی علیه اثراتی و ظلم، میره با کسی رفاقت میکنه، دوستی برقرار میکنه، رفت آمد میکنه، هدفش این است که ببینه این تو زندگی چه عیوباتی داره، چه لغزشایی داره، چه نقطه ضعفی داره.
به قول زرمی مرمی داره نگاه
و عیوب من لیو انفها بها یوم ما، تا یک روزی این عیوباتش به رخش بکشه. میگه بدترین حال یک بنده نزدیکترین حالش به کفر اینه. تعبیر خیلی تعبیر تندیه. یا باز از نبی مکرم میفرماید لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته. هر کس دنبال نقاط ضعف مردمه، دنبال لغزش های مردمه، عیوبات مردمه، خدای عالم هم لغزش های او را دنبال میکنه. و من تتبع الله عورته یفزهه ولو فی بیته. هر کس دنبال عیوبات دیگران است، خدا او را عیبهایش را مفتزه میکنه ولو در داخل خانش.
عجب.
یعنی کاری میکند یک دفعه زن بچه او به جان هم میفته، به جان او میفته. بابا فلان کار کردی ها، همسر چرا جلوی زن بچه مفتزه میشه،
آبروش میره.
خیلی عجیبه ها. این یکی از روایت های شای من اولین بار یادم هست سال 46 بود، ما حوزه علمی قزوین این جلد دوم کافی رو و خوب تازه وارد حوزه شده بودیم، کل روایات اخلاقی این کافی رو من از اول تا آخر هر شب یک ساعتی اونس داشتم، لذتم می بردیم. تون حال هوای تازگی ورود به حوزه علمیه در مدرسه سردارین قزوین بودیم، یکی از روایت هایی که برام خیلی تکان دهنده بود، یعنی از اون زمان هنوز تو این زاویه ذهنم و قلبم جا گرفته، که حضرت میگه هر کس دنبال عیوبات دیگران هست، دنبال مفتزه کردن دیگران، خدا او را مفتزهش میکنه ولو در درون خونش.
در واقع یه جور هشدار جدی حضرت،
خیلی هشدار عجیبیه. یعنی طوریه که دیگه بدتر از این نمیشه. یعنی انسان یک دفعه یک کاری انجام میده، زنش به جان او میفته، بچهش به جان او میفته، برادرش، پدرش، مادرش شروع میکنن او را مذمت کردن و ملامت کردن، پسرم، عزیزم، دخترم، چرا همچه کاری کردی؟ ولی ما تلاش کنیم دوستان عزیز، به جای اینکه دنبال عیوبات مردم باشیم، لغزش های مردم باشیم، ببینیم ماها چه لغزشی داریم. حضرت کاظم سلام الله علیه فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. شیعه نیست اون کسی که یک روز بگذره از عمرش به حساب روزش نرسه. بهترین راه این عزیزان، اگر ما واقعا سعادت دنیا و آخرتمون رو میخواییم، آخر شب میخواییم بریم رخت خواب، 5 دقیقه 10 دقیقه یه قلمی برداریم، یه کاغذی برداریم، ببینیم امروز ما از اولی که از خواب بیدار شدیم تا الان چه کارهایی کردیم. در یک ستون کارهای خوبمون رو بنویسیم، در یک ستون کارهایی که به نظر خودمون، کل انسان لا نفسه بصیره، هیچ کس به اندازه خود ما از عیوباتمون با خبر نیست، هیچ کس به اندازه خودمون از لغزش هامون با خبر نیست، ولی بیایم ببینیم که چه کارهایی ما کردیم. در یک ستون هم اینها رو بنویسیم، در یک ستون هم کارهایی که بدون نیت انجام دادیم. فردای قیامت ما در روایت داریم دوستان عزیز تعداد ساعات عمر انسان خدای عالم یه جعبه های قرار میدهد، این جعبه ها رو باز میکنه. اگر اون ساعت مشغول عبادت بود، اطاعت بود، نور تلعلو میکنه. اگر اون ساعت مشغول گناه بود، بوی تعفن، و اون ساعتهایی که همینطوری بی اختیار بوده، هیچ نیتی هم نکرده، میبینه خالی تأسف میخوره. لذا رسول اکرم به ابازر فرمود یا ابازر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم. تمام ساعات شبانه روزت قربتن الله باشه، حتی خوابیدنت قضا خوردنت. اگر من قضا میخورم به این نیت قضا بخورم، خدایا من این قضا را میخورم نیرو بگیرم، تکالیفم رو در برابر تو انجام بدم، این قضا خوردن میشه عبادت. آب میخورم خدا یا رفع تشنگی کنم، نیرو بگیرم، تکلیف هست. این آب خوردن میشه عبادت.
ما بعضی وقتا شوخی میکنیم استاد، بچه ها مثلا صدا بردار میگه تست بده، ما میگیم تست میدهیم قربتن الالله. خدا همه چیم قربتن الالله.
بله، این صلاتی و نسکی و مماتی و محیای لله رب العالمین. حضرت ابراهیم میگه مرگم، حیاتم و محیای، نفس کشیدنم خدا برای تو، غذا خوردنم برای تو، خوابیدنم برای تو، راه رفتنم برای تو، کار کردنم برای، همه چی مال تو، ولی به شرط این که نیت باشه. همونطور که دوستان
خرجم نداره، راحتم هست، یه نیت دیگه.
من شیطان نمیتونه، شیطان خیلی زرنگ، خیلی. من گفتم متخصص ترین فرد در کره زمین الان که ما باهاش مواجه هستیم شیطانه. از اول خلقت حضرت آدم تا الان داره شیطنت میکنه، تجربه های مختلفی داره. ما راه عبادت رو حالا 20 سال 30 سال 40 سال یاد گرفتیم، ولی یه مقدار بعد از خدای عالم کمک بگیریم، به خدای عالم توکل بکنیم. همون طوری که ما نماز صبح میخونیم میگیم خدایا نماز صبح میخونم قربتن الله، میام اینجا برنامه، خدایا میام اینجا برنامه میخوام روایت بخونم برای مردم، مردم استفاده کنن قربتن الله، میخوام بگیرم بخوابم خدایا دارم میخوابم قربتن، این میشه عبادت. ولی یک دفعه نه، میخوام نماز بخونیم، الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله، چند تا بدهی هامون یادمون رفته بود آمد، طلبکارامون اومد،
گم شده هامون.
ببینید این نماز، نمازی که توجه ما نداریم، حضور قلبی ما نداریم. مرحوم شهید ثانی میفرماید، دقیقا تو ذهنم نیست، روایت از پیغمبر از ائمه زیاد میگه، اون نمازی که قبل از نماز و بعد از نماز روحمون عوض نشه، اون نمازی که حضور قلب نباشه خودش قساوت قلب میاره. ببینید قساوت قلب میاره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. این طوری است. الصلاه معراج المؤمن. واقعا ما در نمازمون در معراج الهی هستیم، با خدا داریم حرف میزنیم. الصلاه قربان کل تقی، مایه تقرب به خدایا. ببینید یک دفعه ما نماز میخوانیم، دعا میخوانیم، حواسمون نیست، هیچ ارزشی برای او قائل نیستن. یک دفعه نه، ما میخوابیم. به تعبیر امیرون حبذا نوم الاکیاس، ای خوشا به حال خواب زیرکا. ولی ما باید تلاش کنیم دوستان عزیز، ببینیم یه کاغذی برداریم، کارهای خوبمون، کارهای بدمون. اگر کار خوبی کردیم خدا را شکر کنیم، اگر کار بد کردیم استغفار کنیم، کارهای نه خوب نه بد بدون نیت گذراندیم از اونها هم استغفار کنیم. حضرت سجاد سلام الله علیه میگه اللهم اینی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک و من کل سرور به غیر قربک. خدایا هر ذکری غیر از یادت من لذت بردم استغفار میکنم. یعنی لذتهای ما باید
خدایی باشه،
خدایی باشه. و من کل راحت به غیر اونس، که هر راحتی برا من پیش آمده ولی غیب در غیر اونس تو استغفار میکنم. ببینید مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. اگر ما بیاییم اینما تولو فسم وجه الله، خوشا به حال اونهایی که خدای عالم به این مرحله میرسانه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از صنع زیبای تو بینم.
خیلی عالی، ممنونم استاد. حالا اون بخش دوم هم یک اشاره بفرمید، این که یه وقتی مثلا میریم دنبال سراغ گناه و خطای دیگران، ضربی میگذاریم اشتباهاشون رو، یه وقتی نه یه گناهی دیدیم، خطایی دیدیم، لغزشی از دیگران دیدیم، به روش هم میاریم، مذمتش هم میکنیم، شماتتش هم میکنیم.
نکته قشنگی فرمودی، تعبیر خیلی عجیبیه. ما در روایت داریم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه، نبی مکرم میفرمود من انب مؤمنن، هر کس به خاطر یک گناه و عیبی برادر دینیش رو سرزنش کنه، ملامت کنه، شماتت کنه، انبه الله فی الدنیا و الاخره، خدای عالم او را سرزنش، ملامت و شماتت میکنه در دنیا و آخرت. نکته مهمتر اینه، من ایر مؤمنن. دوستان قشنگ حواسمون باشه، هر کس دیگری را ملامت کنه، شماتت کنه، لم یمت حتی یرکبه، از دنیا نمیره مگر اینکه اون گناه و اون عیب را مرتکب میشه. من حالا بحث سیاسی نمیخوام بکنیم، تو این قضیه بدخلاقی هایی که در این دوران انتخابات صورت گرفت بعضی از بزرگان شروع کردن، نمیدونم، ما نمیخوام روزی بیاد که دلار صبح پاشیم بریم که رفته بالا فردا. ببینید این ملامت ها چه مسائلی بار آورد. این رو دوستان داشته باشید، هر ملامتی اگر ما برادر دینیمون رو بخوام بکنیم، عین اون را خدای عالم تو مشتمون میگذاره. من امروز بیام آقای حاج علی آقا را به خاطر فرد بنا، چرا اینطوری نشستی؟ اگر اینجوری می نشستی بهتر بود. خدای عالم کاری میکنه در یک جلسه من اینجوری، یک کسی میاد میگه آقای قزنی چرا اینجوری شد، اینجوری نشه. این دنیا دنیای بدبستانه. دوستان اینه که من دارم میگم، اونا که یه مقداری توجه به زندگیشون دارن میدونن بارها این اتفاق تو زندگیشون افتاده، دیگران را به یک کاری ملامت کردن، خدای عالم به همون گرفتارشون کرده، مذمتش کردن به همون گرفتارش کرده، شماتتش کردن خدا به همون گرفتارش کرده. ولذا ما دلمون اگر به حال خودمونم بسوزه، نباید به خاطر بعضی از گناهان دیگران را ملامت کنیم.
خب خیلی عالی، ممنونم استاد، تشکر و سپاس از لطف و عنایت شما. این دوتا مطلب بسیار مهم رو امشب ما سر سفره وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد گرفتیم که اخلاقمون انشالله اخلاق علوی باشه. حقم هم همینه، بچه شیعه اونی که ادعا میکنه محب امیرالمؤمنینه یا علی میگه، تو زندگی باید همین جور باشیم، باید تلاش بکنیم حداقل رنگ و بوی زندگیمون رنگ و بوی علوی باشه انشالله. خب این بخش اول برنامه ما که تقدیم حضور شما شد، انشالله بریم یک تنفسی داشته باشیم و فکر میکنم دوستان میان برنامه رو آماده کردن که از مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا حیدر کرار امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب هست ببینیم و بشنویم و انشالله برنامه رو با موضوع بعد ادامه خواهیم داد. یا علی.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
در در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، در دولت سرا باید زدن. بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
علی جانم. به 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 چقدر اسم قشنگیست، چقدر این نام دل رو باز، چقدر انسان رو حالش رو دگرگون میکنه، چقدر شنیدن نام امیرالمؤمنین جیگر آدم رو خونک میکنه، دل آدم رو متحول میکنه و حتی شنیدن نامش، شما ببینید با شنیدن نامش اینطور دگرگون میشه وجود و روح و هر آنچه که ما داریم. حالا اگر که ما توفیق داشته باشیم در مسیر علی قدم برداریم، امیرالمومنین از ما راضی باشه تو زندگی هامون و خیلی چیزهای دیگه، اون موقع ببینید که چه اتفاقات مبارکی میفته. گوارای وجود تک تک شما بیننده های عزیز و باصفای شبکه جهانی ولایت باشه این عشق، این ارادت، این محبت. تو رو خدا قدرشو بدونید، حواستون باشه تو دلاتون چه خبره، حواستون باشه کیو دوست دارید، امامتون کیه، ولیتون کیه، محبت چه آقایی تو دلتونه. واقعا قدرش رو بدونیم انشاءالله تا خود آقا دستمون رو حتما خواهد گرفت. خب جناب استاد، ما هفته گذشته بحثی رو در واقع آغاز کردیم و از شما قول گرفتیم که انشاءالله این هفته هم برنامه رو ادامه بدیم. خب یکی از کسانی که ادعا میکنه که شیعه بوده و حالا رفته وهابی شده و برخی تو این شبکه های وهابی هم خلاصه گاهی افاضاتی یا اضافاتی به قول خودش داره و فکر میکنه که یه چیز جدیدی رو کشف کرده، سوال جدیدی رو داره مطرح میکنه. ما داریم میبینیم دیگه شبانه روز در این شبکه‌های وهابی اتفاقات میفته، اما چیزهاییست که خیلی ساده و پیش پا افتاده است، اما فکر میکنن که حالا یک معمایی رو کشف کردن. توی یکی از همین برنامه‌ها تو برنامه گذاشتم عرض کردم که این آقا بحث اصول اربعه یا همون اصول 400 گانه‌ای که ما داریم میاد مقایسه میکنه با صحاح سته و خب مطالبی رو تو این زمینه شما بیان فرمودید که در واقع پاسخی که در مورد مقایسه بود. سوال من حالا امشب میخوام یه مقدار جزئی تر وارد این موضوع بشیم که خب صرف نظر از اینکه کتب اربعه شیعه ما در واقع با صحاح سته اهل سنت، که حالا ما میگیم کتب اربعه اونا میگن صحاح اهل سنت، ما میخوایم ببینیم که آیا علماء شیعه معتقد به این هستن که کتب اربعه ما کاملا صحیح هست و آیا هر روایتی که ما مثلا در کافی داریم، در کتابهای دیگه داریم، در واقع استناد میکنیم بهش یا خیر، یا این که نه مجموعا میگیم همه کتابهای ما صحیح هست و دیگه خیالمون راحت راحته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. البته این اول قارورت کسرت فی الاسلام نیست که این آقا آمده به عنوان جوجه وهابی به خاطر پول دنیا و ریال‌های عربستان سعودی و دلارهای آمریکایی دین فروشی کرده و رفته در بعض از این شبکه‌های شیطانی و صهیونیستی داره به قول اضافاتی می‌کند و مطالبی رو بیان می‌کند. و من گفتم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. من خودم خیلی دوست داشتم آجالقا بیام یک چند تا برنامه، یه 10-12 تا برنامه بیایم کتب اربعه شیعه را با صحاح سته آیان اهل سنت مقایسه کنیم بدون هیچ گونه تنشی و اهانتی، چون ما واقعا هر گونه اهانت به نمادها و مقدسات اهل سنت رو بارها ما گفتیم گناهی بزرگ بلکه نابخشودنی است، چون فتنه انگیز است، الفتنه تو اشد من القتل. ولی در برابر این هجماتی که علیه شیعه هست ما ناگزیریم یک سری حقایقی رو بیاییم بیان کنیم. بچه شیعه های ما وقتی این شبهات رو میشنون اذهانشون مشغول میشه، دلنگران میشن. ما به خاطر اینکه بچه شیعه های ما کاملا مسلط باشند، در برابر شبهات پاسخگو باشند، قهرمانانه بیان دفاع کنند، ما ناگزیریم یک سری مقایسه هایی بکنیم. گرچه من در مناظراتی که با آقای قامدی داشتم در چند تا برنامه هم ایشون هم همینطور افتخار میکرد که ما صحاح سته داریم، شما ندارید و کتب اربعه شما چنین است و چنان است، و من در نامه هایی که بین من رد و بدل میشد تقریبا شاید 30-40 صفحه در این رابطه من آمدم مقایسه کردم، هم کتب رجالی شیعه را با کتب رجالی اهل سنت، هم کتب اربعه را با صحاح سته اهل سنت که چاپم شده در همین به نام قصة الحوار الحاده در سجل تو انترنت هم هست. خود اگر توفیقمون بدین انشاءالله فرصتی داشته باشیم ترجمه کنیم، فارس زبان ها ازش استفاده کنن، این دیگه نعمتی از خدای آدم. و اینکه تقریبا از دیرباز میگن آقا شیعه ها معتقدن تمام روایات کافی صحیحه، قفاری در اصول مذهب شیعهش دارد، نمیدونم ابن تیمیه در منهاج سنش قبلا داشته، دکتر علی سالوس دارد، این آقای عبدالرحمن دمشقیه میاره و عثمان الخمیسشون میارن. من نمیدونم اینا از کجا در آوردن این رو که آقا شیعه معتقد هست که تمام روایات کافی مثل صحیح بخاری و صحیح مسلمه، یا نه یک سری حرف لاتائلاتی میدونم. بله حضرت ولی عصر وقتی کافی تمام شد نوشت الکافی کافل شیعتنا، به قول علامه مجلسی میگه ما در هیچ جا ما در هیچ گوتی هیچ عطاری هم پیدا نکردیم، در هیچ روایت ضعیفی هم نیامده این. البته این رو ما بگیم در میان شیعه ها یک تعدادی از اخباری هایی بودن که هدف اونها نابود کردن مرجعیت و فقاهت شیعه بوده، چون بعد از آن که دولت اسلامی و دولت عثمانی آمد و یک اتحاد جماهیری اسلامی درست کرد، 30-40 تا از کشورهای اسلامی را به هم پیوند داد، اروپا و در رأسش بریتانیا اینها به لرزه افتادند، شروع کردند دولت‌های اسلامی را تضعیف کردن، در ایران آمدن بساط بهائی‌گری را راه انداختن، در عراق اخباری‌گری را راه انداختن، در عربستان سعودی وهابی‌گری راه انداختن. بله تعدادی اخباری های ما داریم که اینها برای شیعه ارزشی ندارن و اینها جزء افرادی هستند که نظراتشون قابل توجه نیست. از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر ما اگر 1000 فقیه داریم شاید 3-4 نفر از اینها، ما بعضی ها هم محترم هستن، ما نمیخوام به اینها هم توهینم بکنیم، حالا بعضی هاشون فریب خورده بودن، بعضی ها توجه به این قضایا نداشتن، ولی فقهای ما از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر ما نداریم کسی بیاد بگه آقا مثلا کافی مثل صحیح بخاری از اول تا آخرش صحیحه، تهذیب از اول تا آخرش صحیحه، من لا یحضر از اول تا آخرش صحیحه. اینها ببینید چیزهایی است که دشمنان ما یه چیزهایی رو از به زبان ما میارن که ما خودمون هیچ خبری نداریم. ما معتقدیم چه کافی باشد، چه تهذیب، من لا یحضر، برای شما استبصار باشد و غیره، اینها روایات صحیح هم دارد، روایات ضعیف هم دارد. ما یک سری مبانی جرح و تعدیل داریم، مبانی رجالی داریم و افتخار میکنیم بهترین مبانی رجالی رو شیعه داره، بهترین قواعد رجالی رو شیعه داره، در مقایسه با هر کدام از مذاهب اسلامی الحمدلله شیعه از نظر رجال سرگردن از همه بالاتره. حالا انشاءالله اگر لازم شد من مقایسه کنم مبانی رجالی شیعه را با مبانی رجالی اهل سنت، اونجا حاضریم تا این اندازه که مباهله کنیم با اینها، نه تنها مناظره، یعنی اینقدر مبانی رجالی شیعه قوی است، محکم و مستند و معقول هست، حاضریم برای حقانیت رجال شیعه. امام صادق باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، در رابطه با علی با اینا مباهله کنیم، ولی ما در رجالش هم حاضریم. ما حالا اونا شما کار دارم. ولی ما آنچه که برای ما مهم هست این هست که شما ببینید این امیرالمؤمنین دیگه از این بالاتر، این روایاتی که ما داریم این روایات یا صحیحه یا دروغه. صحیح هم باشه مطلب تمامه، دروغ هم باشه مطلب تمامه. باز ببینید دوستان عزیز، این کتاب کافی جلد اول برای شما عرض کنم، صفحه 37 در اینجا، صفحه 62 چاپ آخوندی، از امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست. حالا این روایت رو آقایان بگید آقا صحیح هست یا روایت دروغه. اگر صحیحه، امیرالمومنین میگه در میان مردم هم روایات صحیحه هم روایات دروغه. میگه این روایت دروغه، پس ما شیعه معتقد است یه روایت دروغ داره. ببینید هر چه بگن درباره این روایات مطلب تمامه. حضرت فرمود پیغمبر اکرم رفت بالای منبر فرمود قد کثرت علی الکذابه. زمان پیغمبر بر پیغمبر دروغگویان زیادی بودن، از قول پیغمبر به دروغ مطالبی رو نقل میکردن. این در کتب اهل سنت هم هست. فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. اون کسی که داره به پیغمبر دروغ میبنده جایگاه خودش در آتش جهنم داره فراهم میکنه. بعد حضرت میفرماید دروغگوهایی بر پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر شروع کردند و اون کسانی که روایت از اونها دارید اینا چهار دسته هستن، پنجمی ندارد. این افتخار علی سنم، بازم دنباله اخلاق علویمون در حوزه سند و روایاته. رجل منافق یظهر الایمان متصنع بالاسلام. یک دسته از راویان منافقن، به ظاهر میگن ایمان آوردیم و خودشون رو به مسلمانی میزنند و باکی ندارن از قول پیغمبر چه روایاتی نقل کنن. اگر مردم بدانن این منافق و کذابه روایتش رو قبول نمی کنن. این یک دسته. دسته دیگر از پیغمبر روایت شنیدن ولی فقه الحدیث بلد نیستن. امیر المؤمنین فرمود حدیث تدری خیر من الف تروی. یک روایت با درایت سندش بررسی کنی، دلالتش بررسی کنی، از هزار تا روایتی که فقط نقل کنی. النقالو کلبقال. یا تعبیر دیگری حضرت امیر داره که روای همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه. سفیهان این است که همینطوری روایت نقل میکنن، ولی علما این است که روایتی نقل میکنه، بررسی سندی میکنه و بررسی دلالی میکنه، متعارضاتش رو بررسی میکنه، ناسخ منسوخش رو جدا میکنه، عام خاصش رو تشخیص میده، مطلق مقیدش رو تشخیص میده، بعد شسته و رفته آماده میکنه، میگه این روایت از امام علیه السلام. اینطوری نیست که هر کسی که به قول مرگ ننش خونش راه نده بیاد محدث. امیرالمؤمنین به این شکلی نیست. مثلا بنیانگذار علم رجال و علم حدیث امیرالمؤمنین. من الان نمیدونم تو این پاورپوین دارم عبارت حضرت امیر یا نه، میارم براتون. یک دسته هستن روایات شنیدن، فقط روایات نقل میکنن، خیلی زیاد توجه ندارن. و این که پیغمبر اول روایت حفظ کرده، آخر روایت یادش رفته، وسطش یادش رفته. اگر مردم بدانن که این گرفتار توهم شده روایتش قبول نمی کنن. دسته سوم روایت از پیغمبر شنیدن، ولی پیغمبر بعد از او آمده روایتی او را نسخ کرده، همونطوری که قرآن ناسخ منسوخ داره روایت هم ناسخ منسوخ داره. یا پیغمبر فرموده یک مطلقی را بعد مقیدش بیان کرده، یک جمله عام می فرموده بعد مخصصش بیان، عام شنیده ولی متخصص نشنیده، ناسخ را منسوخ را شنیده از ناسخ خبر نداره. خب این هم به درد نمی خوره. مثل دسته اول نیست، ولی این روایتش ارزش نداره. دسته چهارمون کسانی هستند روایت از پیغمبر شنیده اند، ناسخ را هم شنیدن، منسوخ را هم شنیدن، عام را شنیدن، خاص را شنیدن، مطلق را شنیدن، مقید را شنیدن، متعارضات را شنیدن و علم درایت هم دارن. میان میگن آقا نتیجه این کس رو برایشون پایین کردن، بالا کردن، عام و خاص و مطلق و مقید و غیره، فرمایش پیغمبر اینه. خب این فرمایش حضرت امیره که میاد دسته دسته چه کار میکنه؟ تقسیم میکنه. یا شما ببینید مرحوم کشی در معرفت الرجال در صفحه 194 نقل میکند که حضرت میفرماید بر این که خدا مغیرت ابن سعید را لعنت کند، دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، روایاتی را از قول پدرم امام صادق نقل کرده که پدرم همچه روایتی را نگفته. این علق مزغه های بودن در جامعه اون روز، افراد مخالفی بودن در جامعه اون روز، اینها می آمدن پول می گرفتن از حکومت بنی امیه، از قول ائمه روایاتی رو به دروغ نقل می کردن تا جایگاه ائمه رو چکار کنن؟ مخدوش بکنن. من یک دفعه هم حالا نمیدونم تو ذهنم از اینجا گفتم یا نه، در درسان زیاد بارها گفتم این رو، ما یک سری روایاتی داریم، اصلا این روایات اصلا به قول با عقل سازش نداره. فرض بفرمایید میگه آقا لا تساکن الخوز، در خوزستان سکونت نکنید، مردم اونجا چنینه چنانن، لا تزوج الخزر، با شمالی ها ازدواج نکنه، چنینه چنانن، لا تعامل الاکراد، با کردها معامل. من اون زمان یه علاقه خاصی به رجال داشتم آیا جلی آقا، حدود یک هفته کل این روایات را زیر رو کردم. دستن این روایت از کجا آمده؟ دیدم اولا تمام این روایات مرسله، سند نداره، دارم قاطعانه دارم عرض میکنم، هیچ کدام از این روایاتی که آمده نمیدانم علیه خوزستانی ها، علیه شمالی ها، نمیدانم بر له قزوینی ها، من بات لیل کن به قزوین، نمیدانم حکت یک شب در قزوین بخوابد خدای عالم او را ثواب جهاد میدهد.
بله از این روایت هم داریم
او الا ماشاءالله. شما این کتاب التدوین فی اخبار قزوین برای شما عرض کنم رافعی رو ببینید، 10-12 رو بکنید، بیش از 20 تا روایت در فضیلت قزوین. اصلا آدم میخوانه بابا برای مکه این فضیلت نیست، برای قزوین اومده. خب مشخص اینا همه دروغه.
بله
اینها برای این که بتونن برای شما عرض کنم یا پولی از مردم بگیرن، مردم برای شما عرض کنم به قول اینها را به به و چه چه کنن، می آمدن روایات ساختن. و من یک راوی الان راویش یادم نیست، علی آقا، همون روایاتی در مذمت شهر بله. آقا هست بله. دیدم مرحوم مامگانی در تنبیه المقال اسم این رو میاره، میگه این جیره خار بنی امیه بوده، میرفته پول میگرفته از قول امام صادق، روایاتی رو نقل میکرده علیه قبائل، علیه ملت ها، علیه کرد ها، علیه خوزستانی ها، علیه شمالی ها، علیه فلان، علیه فلان، تا مردم رو به امام صادق بدبین کنه. خب اینطور راوی هم داریم. خب ما علم رجال برای چیه؟ برای این که ببینیم آقا این سلسله سند این راوی، مثلا مغیرت ابن سعید، خب در بعضی از جاها داره 100,000 روایت به دروغ ساخته بود. البته ما در کتب روایی من بررسی کردم شاید 6 تا 7 تا روایت بیشتر ما در کتب روایتشون نقل نداریم. ائمه علیهم السلام اینها را رسوا کردن، مفتزه کردن اینها را. یکی از افتخار شیعه این هست که حالا من اشاره خواهم کرد، ائمه علیهم السلام چهره کریه این راویان دروغگو را به همه معرفی کردن. آقا فلانی چنینه، فلانی چنین، از اینا روایت قبول نکنید ها. الان ببینید باز رجال کشی، عزیزان دقت بکنن، چاپ جامعه مدرسین صفحه 255، امام صادق فرمود انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، تک تک ما ائمه گرفتار کذاب هایی بودیم، علیه ما دروغ میگفتن تا چه کار کنن؟ صداقت ما را در میان مردم از بین ببرن. بعد حضرت میاد میگه عبدالله ابن سبع لعنت خدا بر او، همین آقا که عبدالله ابن بنیانگذار شیعه بوده، امام صادق میگه خدا عبدالله سبع را لعنت کنه. این برای شما عرض کنم گرفتار بودیم ما به او، امیرالمؤمنین گرفتارش بود، آقا امام صادق بر حارث شامی و بنان گرفتار بود، مغیرت ابن سعید و بزی و سری ابوالخطاب و
معمر و بشار و اینا بینید دونه دونه این راویان فریب خورده و جیرخار حکومت ها را ائمه چیکار کردن؟ اینها را به مردم معرفی کردن. بابا اینها افراد دروغگویی هستن که میان از قول ما مطالبی رو نقل میکنن و اون محبوبیت ما، حقیقت ما و صداقت ما را در میان مردم چیکار میکنن؟ زیر سوال میبرن. خب وقتی شیعه خودش این همه روایت داره و ما بیان بگیم برای اینکه بابا تمام کتابهای شیعه صحیح است، خب تک تک اینا در صحیح در کتاب کافی، تهذیب، من لا یحضر و غیره روایت بوده. خب بزرگان ما آوردن، هیچ کدام آقایان نگفتن آقا کتاب من از اول تا آخر صحیحه. نه شیخ صدوق گفته، نه شیخ کلینی گفته، نه شیخ طوسی گفته. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی ممنونم استاد. حالا من یه سوالی ذهنم رسید، حالا اینشو از من مطرح میکنم، این که واقعا میخوام ببینیم که در همین کتب اهل سنت آیا بالاخره احادیث جعلی هم هست، این بحث جعل اینها در امان موندن یا روایت جعلی و دروغ اینا پیدا میشه یا خیر. حالا شما یا یه تفکری بفرمایید، من یک نگاهی داشته باشم به پیام‌های عزیزان خوبمون، بیننده‌های بزرگواری که لطف داشتن برای ما پیام دادن. من تو فرصت قبلی می‌خواستم پیام‌ها رو بخونم، یادم رفت، عذرخواهی می‌کنم. عزیزی که سید صفی الله معصومی از افغانستان برام پیام فرستادند و گفتن که برای اولین باره که پیام می‌فرستم و بیننده همیشگی شبکه ولایت و برنامه اخلاق علوی هستم، از شما ممنون هستم برادر عزیز. و عرض کنم که خدا قوت گفتن عزیزی، گفتن که وهابیت در هر جای این عالم هست. عرض شود که گفتن خطاب وهابیت که در همه جای عالم یا علیگو هست، به کوری چشم وهابی ها از کشور تاجیکستان عاشق خاندان پاک و مطهر که خداوند متعال در سوره مبارک احزاب بیان کرده. بعد گفتن که ممنونم که پیامم رو میخونید، اسمتون رو نگفتید عزیز. عرض کنم که کاش اسمشون رو هم گفته بود. آقای کیان تاج الدین، آره آقای تاج الدین قیوموف فکر میکنم، آره بیننده ما هستن. یه عزیزی هم نکته رو گفتن که 935-72-83 اینجوری نیست. خلاصه نکته‌ای که گفتید همیشه اینجوری نیست. خلاصه گاهی اقتضاعاتی و اقتضاعاتی اجرای تلویزیون داره که ما باید بهش توجه داشته باشیم. یه عزیز دیگه‌ای با تشکر کردم و لطف فرمودند و پیام فرستادن. باز عزیز دیگه از شیراز گفتن که خیلی ممنون هستم که همراه هستید، گفتن برای کشورمون هم دعا کنید. به به استاد نیکنام عزیزمون برامون شعر فرستادن که ازشون ممنون هستیم، که گفتن هر کس که به دل مهر علی داشته باشد، در سینه 200 نخل صفا کاشته باشد، هرگز نبرد ره به جنان مبغض مولا، کوهی ز عبادت اگر انباشته باشد. به به چقدر زیبا. حضرت استاد نیکنام از شما ممنون و سپاسگزار هستیم با شعرهای زیبایی که برای ما میفرستید. عزیزی گفتن که سلام خدمت ولایتی های عزیز، از حاج آقا هم التماس دعا گفتن و گفتن که این وهابی های ملعون به خاطر پول بچه های مدرسه ای در یمن رو به خاک و خون کشیدن. آره چه اشاره خیلی خوبی کردن آقای علی، آقای مرادیان از دسپول که امروز در خبرها مطلع شدیم. واقعا صحنه فاجعه بار و وحشتناکی بود که جنایتی که اخیراً امروز این وهابی‌های ملعون سعودی انجام دادن و حمله کردن، ده‌ها کودک مدرسه‌ای، بچه دبستانی و دانش آموز رو به خاک و خون کشیدن. من نمی‌دونم واقعاً اینها چه جنس آدمایی هستن، از کجا آمدن، چقدر وحشی هستند و رحم و مروت ندارن و چطور دارن بلا میارن بر سر مردم مظلوم و پابرهنه و البته شجاع یمن، که خدا انشالله بهشون عزت بده. مجتبوی از داراب هم برام پیام فرستادند و پیام های دیگه که خیلی خیلی ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. حالا استاد بریم سراغ سوالی که به ذهنم رسید و عرض کردم، بریم اشکالی نداره، بریم اتاق فرمانی بخش کوتاه ببینیم و یه وله کوتاه و میان برنامه برگردیم. باز با افتخار در مقابل دیدگان مهربان شما ولایتی های عزیز هستیم.
یا قاهر الادب، یا والی الفقه. عجائب یا مرتضا علی. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو و یا والی از ولی، یا قاهر از عدو و یا والی از ولی، یا مظهر از عجائب یا مرتضا علی، یا مظهر از عجائب.
این شبکه جهانی ولایت هست، برای دیدن انتخاب کردید برنامه زنده اخلاق علوی و خیلی خوشحالیم که همچنان خدمتتون هستیم. ساعت هم به وقت ایران اسلامی 23:03 فکر می‌کنم باشه تقریبا، و شاید در برخی از عزیزان جاهای مختلف دنیا ساعت دیگری باشه از شبانه روز، اما فرقی نمی‌کنه، مهم اینه که شما عزیز بیننده همراه هستید با این شبکه و خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما عزیزان هستیم. بازم منتظر پیام هاتون میمونم و تلاش میکنم اگر شد یه بخش دیگه از پیام های شما رو در پایان برنامه بخونم. خب استاد، اون چیزی که من عرض کردم رو هم بفرمایید، این که ببینیم آیا این جعلیات و دروغ ها در کتب اهل سنت هم آمده. حالا اینایی که میگم شما فرمودید، ما که ادعایی نداریم که بگیم همه کتابمون صحیح است و همه چیز، ولی خب این عزیزان ادعا دارن که صحاح سته هر آنچه که هست صحیح است و اصح الکتب بعد القرآن و اینها از این حرفا.
بله، در رابطه با وجود راویان ضعیف و وزا و جائل روایت، حالا من فقط مدارک از خودشون قضاوت هم نمی کنیم. این آقای ذهبی هست، کتابی داره سیر اعلام النبلا در 25 جلده، در جلد 19 هم با تحقیق شعیب الارنعود از این وهابی های شناسنامه دار در صفحه 559 از ابوالعز بن کادش میگه وضعت حدیثاً علی رسول الله و اگر اندی ذلک، من روایاتی را به دروغ از پیغمبر نقل کردم و به این خوشحالم هستم، این مایه چشم روشنی منه. ببینید خیلی عجیبه. بعد میگه ابن کاشم وضع فلانون حدیثن فی حق علی، یه کسی آمد یه روایتی در حق علی جعل کرد، و وضع تو انا فی حق ابی بکر حدیثن، منم در رابطه با ابی بکر حدیثی جعل کردم، بالله علیس فعلت جیدن، کار خوبی نکردم من. بعد ذهبی میگه هازا یدل علی جهله، این دلالت میکنه این ابن کادش جاهله، یفتخر و بلکذب علی رسول الله، از این که به پیغمبر دروغ بسته به این داره افتخار میکنه. کتاب مجروحین مال ابن حبان جلد اول نقل میکند از احمد ابن محمد ابن بشر ابن فضاله، میگه این آقا برای شما عرض کنم با اینکه فقیه بود چنین چنان، میگه 10,000 روایت از قول ثقات نقل کرده جابجا کرده، 10,000 روایت. باز در میزان الاعتدال آقای ذهبی جلد اول صفحه 513
اعترافاتی که خودشون
دارن. حسن ابن عماره ایشون میاد میگه آقا من اراد ان ينظر الى اكذب الناس فلينظر الى حسن، هر کس بخواد دروغگوترین انسان‌های روی زمین رو ببینه بره ایشون رو نگاه کنه. باز برای شما عرض کنم
ایشون هم کسی که من روایت نقل کرده،
بله روایت نقل کرده، ازش تعبیر می‌کنم فقیه هم هست تازه. لسان المیزان جلد هفتم باز نقل می‌کنه بر این که محمد ابن عبدالواحد نقل میکنه بر این که این آقا لوتار تائرون لقال حدثنا سعلب عن ابنن، اگر یه پرنده پرمیزد بلا فاصله در شأن و یه روایتی جعل میکرد. این که مال ما نیست، این عبارت آقای ابن حجر در لسان المیزان هست. بعد میگه آقا
احادیث زیادی در فضائل معاویه جعل کرده و به دروغ از قول پیغمبر نقل کرده. و در کتاب تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 124 بگه به ابو اسمه گفتیم آقا این روایت هایی که نقل میکنی نمیدونم هر کس سوره الکوثر بخونه خدا 200 تا حوری بهش میده، سوره حل عطا بخونه 500 تا حوری میدن، نمیدونم سوره یاسین بخونه، میگه اینا رو از کجا در آوردید شما؟ قبل از شما هیچکس نقل نکرده. میگه آقا من دیدم مردم رفتن دنبال فقه ابو حنیفه و نمیدونم مغازی محمد ابن اسحاق واقدی، آمدم این روایت رو جعل کردم به دروغ تا مردم بیان قرآن بخوانن. ببینید میگه من این روایت رو جعل کردم که مثلا کسی سوره الهاکم و تکاثر بخونه به اندازه کف دریاها گناه داشته باشه خدا میبخشه. غالب روایاتی که در فضائل قرآن آوردن از این بابه. درسته خدای عالم از کرمش دور نیست که بخواهد کوهی را به کاهی ببخشد. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. چه بسا شما به یک حیوانی محبتی کنید به خاطر این محبت خدای عالم از سر تقصیرات کل گناهانت بگذره از کرمات، ولی نه. این بابا میگه من دیدم مردم قرآن نمیخونه، بودم روایاتی از قول پیغمبر به دروغ هی تون تون نوشتم من پخش کردم تا مردم بیان قرآن بخونن. نتیجه این روایت های جعلی چه شده دوستان عزیز؟ من از این آقایی که داره اونجا برنامه اجرا میکنه خاطر پولهای کلانی که بهش دادن ازش من سوال میکنم، حالا کاری با اون یکی ها ندارم، درسی از اون یکی هم سوال کردیم از اون آقای حیدر تاوال جواب ندادن به ما. ببینید این تاریخ بغداده، مال خطیب بغدادی متوفای 463 جلد اول صفحه 345 از قول یحیی بن معین. یحیی بن معین از بنیانگذاران استوانه های رجال اهل سنته. میگن اگر یک حرفی یحیی بن معین بگه دیگه بالاتر از او دیگه نیست. اگر کسی را یحیی بن معین توصیف کنه 50 نفرم تضعیف کنه به تضعیفات نگاه نمی کنن. میگه آقا و ای صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث. یک محدثی به من نشان بده، یک مؤلفی به من نشان بده که از این کذاب هزار تا کمتر حدیث نوشته باشه. این دیگه حرفی یحیی بن معین مال ما که نیست. دوباره آقایان نگاه کنن تاریخ مدینه السلام، همون تاریخ دمشق مال خطیب بغدادی جلد اول صفحه 345. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد هفتم صفحه 226 از قول شعبه امیر المؤمنین در حدیثه میگه آقا ما اعلم احدا فتش الحدیث کتفتیشی، کسی مثل من احادیث را زیر و رو نکرده. یک دونه از کتاب های شیعه ما نقل نمی کنیم ها، همه از استوانه های علمی اهل سنته. کسی مثل من روایات رو زیر و رو نکرده. وقفت علی ان ثلاثه ارباعه کذبون، به این نتیجه رسیدم سه چهارم روایات ما در کتاب ها همه دروغه.
سه چهارم
روایات ما همه دروغه. آقا شما بی چه دارید افتخار میکنید؟ آقا شیعه اصول اربعه معه داشته، چه شده متساسه؟ بابا شعبه ای که ازش تعبیر میکنن به امیر المؤمنین در حدیث و همچنین باز در کتاب الجامع الاخلاق راوه با برای شما ارسام تحقیق دکتر محمد عجاز خیلی همین تعبیر رو از آقای برای شما ارس کنم شعبه نقل میکنه. جالب این هست آقای محمد حسین هیکل چهره شناخته شده هست در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم صفحه 66 ایشون میاد بحث های روایات جعلی و غیر جعلی رو مطرح میکنه، میگه اصبح الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود على قول الدار القطني. دار القطني گفته روایات صحیح ما در برابر روایات و دروغی مثل این است که یک گاوی سیاه پوسته یه چند تا موی سفید داره.
عجب.
بفرمایید. چشعرت البیضا فی جلد ثور الاسود. بابا یک گاوی که سیاه پوست باشه
خب چند تا تار موی
سفید میتونه داشته باشه. این نتیجه اون دروغ پردازی ها جعلیاتی که آقایان داشتن. باز در کتاب ابو حنیفه بطل الحریت و تسامح که در امارات متحده عربی این کتاب نوشته شده در صفحه 148 هم باز میگه قال الدار القطنی الحدیث الصحیح فی الحدیث الكذب یا کذب کالشعرة البيضاء فی جلد الثور الاسود. روایات صحیح در برابر روایات ضعیف و دروغ مثل یک تار موی سفید در پوست یک گاو سیاهه. خب این وضع این حضراته. خب حالا ما نمیخوام در مقام نه شماتتیم نه تعییریم نه غیره هستیم. حالا شما بفرمایید این روایات شیعه، این اقوال بزرگان شیعه، این هم اقوال بزرگان اهل سنت، قضاوت دیگه با شما. و این بابا بیاد این مطالبی که ما نقل کردیم از این بزرگان یه روزی دوست داریم که انشالله یک وقتی بگذاره، گرچه در این حد نیست، خیلی کوچکتر از این هست، ولی بیاره دنارو جواب بده دیگه. ما نام از خودمون نقل نکردیم. ما در خدمت شما هستم.
ممنونم حضرت استاد، متشکرم. من حالا قبل از اینکه برم ادامه مباحث رو تقدیم بکنم و سوال بپرسم، آقای حیدری از نروژ سوالی پرسیدن، خب شاید دغدغه برخی از بیننده‌های ما هم باشه، به بزرگواری بفهمین رو پاسخ بدید و ان شاءالله بحثمون رو ادامه بدیم. گفتن که سوال بنده این است که چرا نویسنده کتاب کافی حدیث‌های جعلی را بیان کرده به نام شیعه؟ خب کسانی که امثال بنده علم کافی ندارن از کجا بدانند که کدام حدیث صحیح هست و کدام دروغ؟ و اصلا چرا علمای فعلی این کار را نمی‌کنند که جعلی را از صحیح جدا کنند؟
خدا خیرش بده، یک نکته قشنگی من یادم رفت تذکر بدم. ببینید ما حدیث جعلی و دروغ داریم و حدیث ضعیف. ما ادعا می کنیم حدیث جعلی ساختگی و حدیثی که دروغ باشد در کتب اربعه ما نیست. یعنی کلینی اگر بداند یک روایت جعلی هست، اگرم نقل کند بلافاصله میگه آقا این روایت دروغه و جعلیه. ولی روایات ضعیف، ما 70 نوع روایت ضعیف داریم. سند روایت یک راویست، ما نمیدانیم این ثقه هست یا ضعیفه. ان رجلین ام من سمعه، امثال این قضایا فرق است بین روایت ضعیف و روایت جعلی. روایت جعلی یعنی روایت ساختگی، روایت
اصلا دروغی. در کتابای
ما در کتابهای شیعمون ادعا میکنیم مثلا در کتب اربعه روایاتی که واقعا جعلی باشد نیست، الا اینکه بزرگان ما آمدن تذکر دادن. ولی روایات ضعیف ما داریم. چرا بیان نکردن؟ نه عزیز دل من، بزرگان ما آمدن روایات صحیح را از روایات ضعیف تشخیص دادن. شما برید کتاب مرآت العقول علامه مجلسی را ببینید، 21 جلد کافی از جلد اول تا جلد هشتم، هر روایتی را که کلینی آورده، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه آورده، چیکار کرده؟ بلا فاصله گفته آقا این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه، این روایت مرسله، این روایت مجهوله. محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، من لا یحضره الفقیه را هم آورده، روزت المتقین، دونه دونه چیکار کرده؟ روایات بررسی کرده. من الان اجازه بدید دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، همینجا من میزنم مرآت العقول، ببینید من که خبر نداشتم این عزیز من همونطوری ما میاییم میریم جلوتر. ببینید عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد. الان ما میاریم پاورقی ببینیم که علامه درباره الحدیث الاول مرسلون. ببینید الحدیث الاول مرسلون، حدیث بعدی رو ما میریم حدیث دوم. بعد حدیث دوم مرسل هست. بعد مثلا ما میریم حدیث 13 هم. دونه دونه وقتی میاد بررسی میکنه میگه آقا این حدیث صحیح هست یا حدیث صحیح نیست. الان ما بله حدیث 16 هم میگه ضعیفون. به دونه دونه اینها رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میاد چیکار میکنه؟ بررسی میکنه. اون قسمت هایی که صحیح هست میگه صحیحه، اون قسمت هایی که ضعیف هست میاد میگه برای شما عرض کنم ضعیفه. یعنی اینها به این شکلی نیست که بزرگان ما مثلا نیامده باشن برای شما عرض کنم اینها را بررسی نکرده باشن. اون قسمتی که صحیح بوده آمدن گفتن بر مثلا الحدیث الخامس و الثلاثون مجهولون اینا رو دونه. و همچنین کتاب برای شما عرض کنم مال محمد تقی مدلسی
بهار،
نه پدر مدلسی، روزت المتقین. ببینید الان اینم من میارم روزت المتقین. بفرمایید 14 جلده. الان همینجا ما میاییم دونه دونه هر روایتی را مرحوم شیخ صدوق آورده ایشون آمده بحث سندی کرده و آمده گفته که مثلا این روایت صحیحه این روایت ضعیفه. دونه دونه هیچ به قول رودرواسی هم ندارن از اینها یک دفعه بیاد 5 تا روایت را پشت سر هم بگه آقا این روایت صحیحه یا بگه این روایت ضعیفه. و همچنین ملاذ الاخیار نسبت به تهذیب، تمام روایاتی که در تهذیب هست باز مرحوم مجلسی آمده اینها رو دونه دونه چیکار کرده؟ بررسی کرده و گفته بر این که این روایات صحیحه. این روایات هم کافی بررسی شده، هم من لایحضر بررسی شده، هم استفسار فقط روایات متعارض رو آورده حل کرده. ما در حقیقت کتب اربعه نیست، کتب ثلاثه است. کافی هست، تهذیب هست و من لایحضر. هر سه این کتاب ها توسط بزرگان ما روایات صحیح از روایات ضعیفش، ولی شما یک مورد ندارد بیاد بگه ار روایت و موضوعتون روایت جعلی میگه مجهولون مرفوعون نمیدانم ضعیفون امثال این رو دارن. اینا بررسی کردن به قول مشکلی اینا شما اگر دنبالی میداری فقط یک کمی سواد عربی میخواد که چیکار بکنن اینها را بیان بررسی بکنن و ببینن که روایات چگونه بود. ما از این تشکر میکنیم که این قضیه رو روشن کردم. بله
میکنم. حالا استاد ما بالاخره الان کتاب اصول کافی ما، حالا کلا کتاب کافی، حالا اصول و فروع و روزه بالاخره جز یکی از کتاب‌های معتبر ما هست دیگه. بله. درسته. بعد حالا مجموع علمای شیعه شده که یک کتابی رو بنویسن تمام روایات صحیح رو جمع کنن تو یک کتاب.
اصلا امکان پذیر نیست. چون ببینید بحث رجال اجتهادیه. بحث رجال اجتهاد،
یعنی ممکنه فرض بفهم از نظر شما یه حدیثی صحیح باشه از نظر شخص دیگه.
بله الان فرض بفرماد مثلا ما راوی داره مثل سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد ما بریم بررسی کنیم که آیا این سهل ابن زیاد ثقه هست یا ثقه نیست. 500 تا چیز در روایت هم دارد. مثلا آیت الله رضا خویی میگه آقا این ضعیفه، به روایت عمل نمیکنه. امام رضوان الله تعالی بگه از دیدگاه من ثقه هست، به روایاتش عمل میکنه. خب چیکار کنن؟ کسی بیاد رجال بنویسه سهل ابن زیاد رو چیکار بکنن؟ محمد ابن خالد برقی پدر احمد ابن محمد، بعضی ها میگن ثقه هست، بعضی ها میگن ضعیفه. و حتی بزرگان هم چه بسا تعارض دارن. مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرجالش سهل ابن زیاد رو میاد توصیق میکنه، در فهرست تضعیف میکنه با توجه. حالا ببینیم که آخرین کتاب و آخرین رأیش چیه. حالا ادله یک روز یک فقیه پیدا میکنه این راوی ثقه هست، بعد ادله پیدا میکند که نه ثقه نیست، چون مراجع در هر حال در حال
اجتهاد معناش
اجتهاد معناش اینه. ولذا این که ما بیاییم بگیم آقا مثلا تمام روایات سر بعضی از آقایان نوشتن، یکی از بزرگان قم، یکی از بزرگان افغانستان نوشتن و بنده عرض میکنم کار اینها 1000% نادرست، 1000% غلطه و ضربه ای که اینها به شیعه زده ان شاید مخالفین ما نزدن. خب آقا یک راوی از دیدگاه من ثقه هست، من که نباید بیام نظر خودم رو تحمیل کنم به دیگران.
درست.
خب آقا شما میگی ثقه ضعیفه، استاد شما آقای خویی میگی ثقه هست، خب مردم چیکار کنن؟ حرف آقای خویی رو بپذیرن یا حرف جناب عالی رو بپذیرن؟ صاحب جواهر میاد میگه ثقه هست، صاحب حدایق میگه غیر ثقه هست. بحث اجتهادیه، اینطور نیست که هر کسی همینطوری بلند شه یه چیزی بنویسی که آقا به این شکلی. من
خیلی ممنون استاد، تشکر. حالا من سوالات دیگه ای داشتم که دیگه فرصت برنامه به پایان رسید. از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله استاد برامون دعا میکنن و خیلی از دوستان بیننده که التماس دعا گفتن انشالله در دعاها مد نظر داشته باشید جناب استاد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها و به امیر المؤمنین سلام الله علیه. خدایا منت بر ما بگذار، منت بر شیعیان و مسلمان ها و مظلومین بگذار. هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشان. همه ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران مخلص شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز با آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه اخلاق علوی رسیدیم. خیلی ممنون و سپاسگزار. ما دو بخش تقدیم حضور کردیم، مباحث اخلاقی و مباحث شبهاتی که انشاءالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدایا از ما بگیر هر آنچه که تو رو از ما میگیره. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. Thank you.